أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. توفیق اسپند الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها، در محضر قرآن کریم ادامه آیات بینات سوره مبارکه اسراء را بازگو می کردیم. امروز هم در این صبح شهادت و روز پایانی انجمن ادامه مباحث رو به مقداری که استعداد زمان باشد از آیه 61 که دیروز آغاز آن تلاوت شد محضر مبارکتون بازگو و تقدیم خواهم کرد. در آیه 61 خواندیم که به اذ قلنا للملائکه، با توجه به بحث پیشین که خداوند سبحان از شجره ملعونه و رؤیای پیامبر در قرآن پرده برداشت و سخن به میان آورد و فتنه مردمان با شجره ملعونه‌ای که در قرآن مطرح شد، زمینه ایجاد می شود برای طرح بحث کلی و اساسی جدی و اون نیست مگر مسئله تعارض و تقابل آدم، ابلیس، انسان، شیطان. بنی آدم و شیاطین در طول تاریخ که یه جلوه اون و یه صحنه اون شجره ملعونه در قرآن است. زیر بنا رو قرآن مطرح می کند با توجه به مسئله پیشین و آیه قبل. توضیح دادیم خداوند فرمود به فرشتگان که اسجدوا لآدم، اشاره شد که مراد از این سجود پیشانی بر خاک گذاردن نیست. فرشتگان پیشانی ندارند و در عالم سجده اونها هم خاک مطرح نبوده است. خاک از آن زمین است. پس بنابراین نه پیشانی است نه خاک که ما در پی این باشیم بگیم این سجده سجده عبادی بوده است، اختصاص به خدا دارد، آیا درست است یا غلط، و صفحات زیادی رو در تفاصیل به این موضوع اختصاص بدیم. از بیخوبان چنین مسئله ضرورتی ندارد، بلکه مراد از سجده تواضع و خضوع است. اون غایت خضوع و غایت کرنش رو سجده میگویند در لغت عرب که علم ترن الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، آنچه که تمام وجود نسبت به خداوند سبحان ابراز می‌دارد. فرشتگان سجود کردند یعنی خضوع کردند. دستور داده شد که حرمت کنید، کرامت کنید و تواضع کنید. به چه دلیل تواضع کنند؟ به دلیل جایگاه و مقامی که آدم یافته است. آدمی که به مقام خلیفت اللهی رسیده است، آدمی که علم آدم الاسماء کلها است و خداوند سینه او را مخزن الاسرار اسماء خود قرار داده است و علم الاسماء را به او آموخته است، چنین رتبه علمی و جایگاه کرامتی را دارد که مقابل او خضوع کنند فرشتگان. بدین است مطلب روشن. فسجدوا الا ابلیس، طبعا فسجدوا الملائکه و کلهم، در آیات دیگر همه سجده کردند الا ابلیس که سجده نکرد. توضیح دادم دیروز که کلمه ابلیس عربی نیست، این واژه یونانی است، دیابولوس هست. این که میگیم یونانی ریشه های قبلی دارد، تا یونانی بودن اون دیابولوس و از اونجا منتقل میشه به کلام عرب میشه ابلیس. به همین خاطر علم است، اسم شخص است و غیر منصرف است، یعنی عجمی است، غیر عربی است و اعراب جر نمیگیرد، یعنی غیر منصرف هم میشه. دو تا عامل منع صرف داره به اصطلاح صرفیون و علمای ادب. خب این که آیا ابلیس کیست دیروز توضیح دادیم، اشاره کردیم از روز آغاز مباحث تفسیری قرآن. مفسران این اختلاف نظر رو داشتند. گروهی ابلیس رو با پیش‌فرض‌های ذهنی که داشتند نتوانستند بپذیرند که ابلیس از ملائکت الله باشد، بالی که صراحتن از قلنا للملائکه، خداوند به ملائکه این امر رو می‌فرماید. در ملائکه و در عالم قدس هم که کسی نمیتواند خودش رو جا بزند، نفوذی باشد، سرکشی کرده باشد، اشتباه شده باشد، پست سازمانی اون مثلا عرض به خدمتون ورود کرده باشد نابجا، این مسائل که در عالم فرشتگان الهی مطرح نیست. خداوند خطاب فرشتگان کرده است، همه سجده کردن، میفهمند یکی سجده نکرد، اون یکی از کیست که سجده نکرد؟ از فرشتگان است که سجده نکرد. اما گروهی از بزرگان در طول تاریخ این رو نپذیرفتن تا الان و اصرار کردن توجیهات دیگری بیارن که بله این اگر ملک هم بوده است از جنس اون فرشتگان نبوده است، از جنس دیگری بوده است، از جنس جنیان بوده است، به دلیل اینکه بالاخره این تصور وجود داره که فرشتگان پاکن، پاکیزن، مظهر عقلن، اختیار ندارند، اراده ندارند. یه مقدماتی که هیچ کدام از این مقدمات تمام نیست. ما دلیلی برای عصمت کل فرشتگان نداریم، دلیلی برای بی اختیاری کل فرشتگان نداریم، هیچ کدام اینها دلیل کافی نداره. اما در این حال دیگه عرض کردم چون این بحث یه ثمره اعتقادی نداره، جزء اعتقادات ما اصول و فروع دین ما نیست که ما جنس ابلیس را بشناسیم. اونچه که ما مأمورین بقیه آیات و ترفندهای ابلیس رو بشناسیم، به اجتناب از پذیرش فرمان شیطان بکنیم، این مهمه برای ما. لذا این بحث خیلی جایگاهی نداره. البته دیروز هم اشاره کردیم، خب بالاخره گروهی هم که صراحتاً متکیه به خود آیات قرآن، به فرمایش امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در خطبه قاصعه که امام صراحتاً می‌فرمایند ابلیس ملکی بود که خدا او را از مقام غور بدر کرد با سابقه 6000 سال عبادت، انکبر ساعتن باقده، از تکبر آنی و لحظه‌ای خداوند او را بدر کرد به دلیل اون جایگاه والا و لغزندگی ای که در اون مقامات بلند دارد، که می فرمایید حسنات الابرار سیئات المقربین، هرچه مقام بالاتر لغزش در اونجا نابخشودنی تر، به همین خاطر ماجرا چنین شد. خب این دو نظری است که اشاره کردیم و الان هم در ادامه عرض می کنم، به مقداری که لازم باشد ادامه می دیم به الا تمام. الا ابلیس قال از جدل من خلقت تینا. در آیات دیگر این گفتگو این طور مطرح میشه که خداوند ابلیس میگوید ما منعک ان لا تسجد از امر توک، چه مانعی داشتی وقتی من تو را امر کردم که سجده کنی و سجده نکردی؟ امر الهی متوجه فرشتگان بود، متوجه ابلیس هم بود، چرا من وقتی امر کردم به تو و در قبال امر من استنکاف کردی؟ قال از جدل، این پاسخ است در قبال استنتاب الهی، اعسجد و آیا من سجده کنم لمن خلقت تینا، برای اون کسی که او را از تینا فریدی، ترکیبی از آب و خاک که میشه چی؟ گل و تین. و حال اینکه در آیات دیگر باز میگوید انا خیرون، من برتری دارم به دلیل اینکه او را از خاک آفریدی، من را از نار آفریدی. اینجا میفهمد من خلقت تینا، دیگه بقیه مطلب نمیاد. من همینجا اشاره کنم یک مطلبی ذهن دوستان رو گمان میکنم خیلی درگیر میکند، با توجه به این که عرض کردیم این دو نظریه وجود داره، همین الان وجود داره. اسم نخواستم ببرم از بزرگان مفسرینی که خلاف نظر بنده اعتقاد دارند. اگر به نظر من ابلیس از فرشتگان است و دلیل کافی هم در این جهت ارائه کردم، در جلد دوم مشکات هم نوشتم و در طول این سالها در مباحث گفتم، بزرگانی هستن که در تفسیر فخیم خودشون نوشتن و قائل به اینن که ابلیس از فرشتگان نیست. پس بنابراین دو گروه عقیده خودشون رو گفتن و ادله‌شون هم اثبات کردن، میتونید برید مراجعه کنید. دیگه من مایل نیستم بیشتر این بحث رو معرکت الآراء کنم خدمت دوستان عزیز، با توجه به این که عرض کردم ثمره عملی هم نداره، یه بحث صرفا نظری و علمی است. اما دقت بفرمایید، نور و نار، نار مرا از نار آفریدی. نار دو ویژگی دارد، یک گرما، دو روشنی. آدم را از خاک آفریدی، خاک دو ویژگی دارد، یک سردی، دوم تیرگی. خاک تیره است و سرد است، اما آتش گرم است و روشن است. پس بنابراین ترجیح با چیست؟ پس ترجیح با آتشی است که این ویژگی رو دارد. اما دقت بفرمایید کلمه نار در حقیقت اصل این کلمه چیست در لغت عرب؟ نور. یعنی نوره دیگه این واو بعد این قلب به الف میشه، میشه چی؟ میشه نار. پس ریشه و اصل نار نور است. با توجه به این که حضرت عالی الان این فضا رو با جریان برق روشن میکنید، صد سال قبل با چی این فضا رو روشن میکردند؟ با نور یا با نار؟ با نار. یعنی نار و نور تفاوتی در ماهیت ندارند. نور از خاصیت نار است، از ویژگی های نار است. الان ما این تصور رو از نور داریم و لا زمان نزول قرآن ادبیات عرب و کلام کاملا مشخص است. اگر صحبت نور است، نور همان نار است. اگر نار است، بالاخره مشخصه که نار سرمنشه نوره و اینکه این دو کلمه رو با هم قدری ذهنمون رو راهزنی کنند مشخص و روشن. خب از جدول من خلقتتینا، این پاسخی بود که داد. حالا ببینید چرا سجده نمی کنیم؟ به دلیل این که آدم از تین است و من از نارم. من نور روشنی دارم، گرما دارم، او تیرگی و به اصطلاح سردی دارم. به این دلیل من سجده نمی کنم. حالا سوال این است، این چه توجیهی بود که آدم کرد؟ قرآن وقتی مطرح می کند می گوید که چه شد که آدم سجده نکرد؟ ابا و استکبر. اولین سخنی که میشنوید این که استنکاف کرد و استکبار کرد. واژه استکبار از ریشه تکبر، تکبر از کبر. اصل کلمه کبر است. کبر به معنای خود برتری، یعنی هنگامی که پدیده‌ای و کسی خود رو برتر از دیگران میبیند و تفوق نمیپذیرد و برتری کسی رو به هیچ شکل اون نمیپذیرد، نام این کبر است. کبر انفی صدورهم، این که قرآن میگه در سینه ها اینها کبر است. یعنی این که گاه در وجود انسان حس و حالی است که حاضر نیست هیچ برتری رو بپذیرد به دلیل این که خود رو برتر میداند. ابلیس گرفتار این عارضه شد، یعنی کبر دامن ابلیس رو گرفت و خود رو برتر از آدم پنداشت. به همین خاطر حاضر به سجده بر آدم نشد. این خود برتری عاملی شد که استنکاف کرد و فرمان و طاعت الهی را هم زیر پا نهاد. حالا چه شد که ابلیس به این کبر گرفتار آمد؟ چه مقدماتی رو فراهم کرد؟ دقت بفرمایید، از خود لفظ میفهمیم و مشخص میشه چندین جای قرآن 3-4 جای این مطلب گفته میشه و استناد ابلیس رو برای این که کبر او را گرفت مشخص میکنه. امیرالمومنین هم در اون خطبه قاصه چقدر زیبا شرح این ماجرا رو مطرح میکند. ابلیس بعد از دستور سجده به آدم نگریست، همونطور که میگوید صادقانه، بالاخره آدم رو چه دید؟ خاک دید. آدم رو موجود خاکی دید، اما چیزی فراتر از این از آدم ندید. وحاد این که آدم فیضا سبیتهو، هنگامی که من این جسم رو و این تندیس رو به تعدیل رساندم و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین و این روح رو در این آدم دمیدم، حال به او سجده کنید. ابلیس تا کجا دید؟ تا سبیتهو، اما نفخت رو ابلیس ندید. تمام کمال، تمام شخصیت و تمام عظمت آدم و فرزندان آدم از ابتدا تا انتهای وجود به بخش اول است یا بخش دوم؟ یعنی به اون سبویتوس یا به نفختو؟ به نفختو. بالاخره شما هنگامی که نگاه میکنید آیات نورانی سوره مبارکه مؤمنین رو سال 85-86 خدمت دوستان عزیز همینجا در تهران در ایام عرض به خدمتون محرم میگفتیم، اون سیر خلقت اعلقه و مزقه و مخلقه و غیر مخلقه و فکسان العظام و لحمن، تمام مراحل شکلگیری جنین رو خداوند سبحان یک به یک مطرح میکند میگذارد. بعد میرسد به اونجا که سم انشهناه و خلقن آخر. بعد یه چیز دیگه دادیم به این جنین، یه خلق دیگر انشاء کردیم در وجودش. حال که این انشاء و این خلق دوم آمد فتبارک الله احسن الخالقین. اینجا جای تبریکات است و جای آن است که خداوند خود رو به احسن الخالقین بنامد، حال که احسن المخلوقین را آفریده است. یعنی تمام کرامت و عظمت و حسن انسان به چیست؟ به اون خلق آخر، به جان، به روح، به حقیقت وجودی انسان. قل انما انا بشر مثلکم. تا اینجا که بحثی نداریم با شما، ما هم مثل شما میخوریم میخوابیم، ما هم مثل شما نیاز جنسی داریم، ما هم مثل شما مشکلات جسمی داریم، به طبیب مراجعه میکنیم. قل انما انا بشر مثلکم. اما اصل مطلب عزیز برادر این است که یوها الیه، این رو شما ندارید. وحی الهی که به جان نزل به روح الامین، علی قلب کل تکون من المنذرین، نه علی یدک، نه علی رجلک. این وحی الهی که به قلب این پیامبر و جان این پیامبر وارد می شود، او را به مقامی می رساند که سبحان الذی اسرا بعبده، خدا می برد او را آنجا که می برد و نشان می دهد به او اسرار خلقت رو. عظمت، شرافت، کرامت، حیثیت وجودی انسان به تمام معنا به جان و روح آدمی است. تن آدمی شریف است، به جان آدمیت. نه همین تن یا لباس زیبانست، نشان آدمیت. اقبل علی النفس و استکمل فضائلها و انت بالنفس لا بالجسم انسانو، به تعبیر اون شاعر توانمند دیار بست و دیار نیشابور و در اون قصیده قرای خاصی که می سراید ابوالفتح بستی. اقبل علی النفس و استکمل فضائلها، برو سراغ نفست، برو کامل کن ویژگی های نفس رو. تمام حیثیت و شرافت و انسانیت تو به نفس توست، نه به جسم تو که در زمین دیگران خانه مکن. کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست امناکی تو. گرمیان مشک تن را جا شود، روز مردن جند او پیدا شود. این که مشخص چیست؟ این تن عاریت، اون جان و روحی است که اصالت داره و میرود و میرود و میرود و فنا ندارد. بعد از ایجاد جان و روح انسان فنا، مرگ نداره، دم به دم در حال حرکت است. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، میرود تا ملاقات الهی. اما ابلیس متوقف شد تو کجا؟ تو اون آب و گله، تو اون سبه، تو اون جسم متوقف شد. مانند میلیاردها انسان در طول تاریخ که خودشون در جسم خودشون متوقف شدن و به جان و روحشون نرسیدن و در حد جسم با تعالیم ابلیسی باقی ماندن. اینجا چه اتفاقی افتاد؟ ابلیس ظاهر آدم رو دید، اما حقیقت و بطون و ژرفای آدم رو ندید. جسم رو دید، جان رو ندید. اون مقام علمی که خداوند سبحان به آدم داد و علم آدم الاسماء کلها در جسم آدم بود یا در جان و روح آدم؟ در جان و روح آدم. شرافت و تقوای حضرت عالی جایگاه اصلی اون کجاست؟ جان و روح انسان است که انسان به کرامت و تقوا میرسد. اما ابلیس مبتلا شد به یه ظاهرنگری، ظاهر آدم رو دید اما درون آدم و ژرفای آدم رو ندید. این شد اولین میراث شوم شیطان برای همه فرزندان آدم در طول تاریخ، که اونجا که ظاهر رو نگریستند و قضاوت کردند و به ژرفا و بطون نرفتند، اقتداء به ابلیس و شیطان کردند. این اولین قدم بود، این اولین میراث شوم بود. عزیزان توز قرآن، ای پسر ظاهر مبین، دیو از آدم نبیند غیرتین. دیو از آدم نبیند غیرتین، همان خاک و آب و گل. این خب به دنبال این که این ظاهر نگری رو ابلیس مبنای کار خودش رو قرار داد و ماده رو دید و اون ماهیت و نور رو، اون حقیقت وجودی رو ندید، کار به اینجا کشید که این خاک را و این جل رو در کنار عنصر وجودی خودش که نار بود قرار داد و یه حکمی بر این کرد. بسیار خوب، آدم که از خاک است، خاک هم به ظاهر یعنی آدم شد، خلاصه در چی؟ در خاک. این ظاهر رو نگاه کرد. حالا این ظاهر آدم رو بر اساس ظاهر نگری اومد با خودش قیاس کرد، یعنی با این نار قیاس کرد، مقایسه کرد، برابر کرد. گفت خب طبعا این که خاک است، من که نارم، نار این دو ویژگی رو دارد، خاک این دو ویژگی منفی را دارد، پس نار و آتش از خاک برتر است، من هم که از نارم، پس من هم از آدم برترم. اسم این جریان رو چی میگیم؟ اسم این رو میگیم قیاس. دومین اشتباه این که ابلیس مرتکب شد که خروجی اون کبر شد، بعد از اون ساده نگری، بعد از ظاهر نگری، قیاس بود عزیزان، قیاس بود. اول من قاسه ابلیس، در متون روایی ما فرمودن اولین کسی که قیاس غلط رو بنیاد گذاد در آفرینش ابلیس بود. اولان کس این قیاست ها نمود، پیش انوار خدا ابلیس بود. یعنی چه قیاس؟ یعنی دو پدیده رو به ظاهر تشابه ظاهری به حکم واحدی محکوم کردن و رأی صادر کردن. عذرخواهی میکنم، میخوام ملموسش کنم که خدمتتون عرض میکنم. بالاخره ما معامله کردیم با یه مشهدی، بد با ما عمل کرده است. مشهدی دوم رو میبینیم میگیم نه، با مشهدی ها معامله نمی کنم، جنس نمی فروشم، چون مشهدی ها همشون بد معامله میکنن. اسم این چی شد؟ قیاس. دیگه از مشهدی گفتم که دامن تهرانی ها نگیرد. این میشه قیاس. یعنی دو فرد رو به یه تشابه و یه وجه شبه محکوم میکنید با حکم واحد. بالاخره آقا همون مثال هایی که منطقیون زدن، یه کسی به ما، کسی رشید قد بلندی داشته است به ما یه توهینی کرده است، فردای قد بلندی رو که میبینیم میگیم نزدیکش نشو، این توهین میکند. این میشه قیاس. و شما را به خدا ببینید که ما در زندگی چه مقدار مبنای رفتارهای ما متکی بر این نوع قیاس ابلیسی است. این نوع قیاس ابلیسی است که تشابهات ظاهری و همانندی ها به صدور رأی و حکم و قضاوت واحد ما را منجر می کنه. ابلیس بعد از اون که اون ظاهر رو دید، بعد گفت خاک هم که اینطور است، نارم که اینطور است، پس حق خاک اینه، حق نار اینه، پس من هم بنابراین که این فرق به این تشابه بین و اختلاف بین خاک و نور هست، پس من هم از آدم برترم. یه صغرا یه کبرا، یه نتیجه غلط این کلینی قیاس و کار به اونجا کشید که عبا و استکبر، استنکاف کرد و گفت خیر، این برتری در وجود او ایجاد شد و خود برتری کرد و حاضر به آن نشد که برای آدم به امر الهی سجده کند. پس دو تا مقدمه غلط، یک ظاهر انگاری و ظاهر نگری، دو قیاس پنداری، موجب آن شد که خود برتری از دل اون برون آمد و امر الهی زیر پا قرار داد. من فهم میکنم از این تکرار ماجرای ابلیس در قرآن به همینجا حتی اگر بیستیم کافیه، یعنی همین مقدار رو متوجه بشیم که به تعبیر امیر المؤمنین بدانید این امام المتعصبین، این سلف المستکبرین، امیر المؤمنین اسامی رو به شیطان میده در نهج البلاغه، بدونید که تمام همتش رو میکند که شما را به درد خودش مبتلا کند، چه دست از دامنت رها نکنم تا تو را همچه خود گدا نکنم. ابلیس تمام همتش اینه که شما رو به این سنوکه مبتلا کند، شما رو بر اساس ظاهر نگری، بر اساس قیاسات غلط ذهنی به کبر و تکبر و استنکاف در قبال حقیقت و در قبال فضیلت مبتلا کند و به حالت خود برتری شما رو برساند. این ماجراست نسیز. یعنی اون همینه که ما در زندگی بر اساس ظاهر نگاه میکنیم، تمام به جرفا نمیردیم، قیاس میکنیم و منطق و استدلال برهانی نداریم. سه نتیجه اون میشه، به جایی میرسد که نمیپذیریم تفوق کسی رو. حالا میخواد این تفوق از فرزند من باشه، آه تو جمع خانوادگی نشستیم این فرزند عزیز من یه مطلبی رو میگه، میگه بابا شما این مطلبی که گفتین اشتباه، این 10 سالشه این فرزند، میگه بابا این مطلبی گفتین به نظر من اشتباه بود، باید اینطوری جواب فلانی رو میدادید. میگه بچه حالا خیلی مؤدبانه هم بگیم دیگه، اون کی نمیگیم، بچه ساکت شو، به تو نیومده در کار بزرگترها قضاوت کنی، و میدانیم که این فرزند من داره چی میگه، حق میگه، اما نمیتوانم بپذیرم ولو برتری فرزندم رو به خودم، که این الان بهتر داره میفهم، موهبت خداست به من که اینطور داره میفهمه، من نمیفهمم اینجا، اما نمیپذیرم. همسر من یا چیزی رو میگه نقد میکنه من رو اینطور، نمیپذیرم، چون اگر بپذیرم الان حقانیت او را، برتری خودم رو از دست دادم. من مدیر در این مجموعه، در این سازمان، زیر مجموعه دارن این پیشنهادات درست رو میدن، میگن آن ضعف کار شما اینه، شما دارید این روش رو غلط دارید اعمال میکنید در سازمان، این غلط این روش شما. اگر من بپذیرم یعنی ضعف خودم رو پذیرفتم، یعنی برتری فکری این مجموعه خودم رو بر خودم پذیرفتم. نمیپذیرم. این چیست؟ ابا واستکبر. ابا واستکبر. تمام روش رویه ابلیس و شیطان است. این دو در تمام زمینه ها و حوزه های زندگی و هر کجا هستیم عزیزان میتوانیم رصد کنیم و ببینیم که شیطان چگونه عمل میکند. ادامه کار رو بررسی کنیم. قال ارائیت که هاذا الذی کرمت علی. خب حالا اینجا یه ماجرای عجیب اینه. بارها گفتم آدم، درود خدا و سلام الهی بر پدر بزرگوار ما آدم، هنگامی که مواجه شد با این که بالاخره این ابلیس اومد کار خودش رو کرد، نشلش رو انداخت به تعبیر عامیانه و کاری کرد که وسوسه لهما و این دو هم فأکلا منها، خوردند و لغزیدند. خداوند همین خطاب رو به اونها کرد. علم انهکما انتلکما شجره. به ابلیس نگفتم سجده کن چرا نکردی؟ به آدم و حوا گفت که نگفتم که از این درخت نخورید؟ به مجرد این که گفت، اینها نگفتن ای حق ما بود بخوریم. خب این درخت هم یه درخت مثل بقیه و ابدا. سریعا آدم گفت ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگارا دانستیم، کوتاهی کردیم، به خودمون بد کردیم. ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا و ترحمنا لکونن من الخاسرین. و خدایا اگر الان فرصت دوباره ندهی، اگر الان مرحمت و لطفت رو شامل حال ما نگردانی، کار ما تمام است. خداوند فرمود دست مریزاد به این ادب، به این شناخت، به این حرمت، حال که این چنین است. و تلقا آدم و من رب این کلمات فتابله، اینم هدیه به تو، برگرد با این کلمات و با این ادبیات. و اونگاه سمش تباه و ربه. اگر تا الان مسجود ملائکه بودی، الان میشی برگزیده خدا، مجتبای الهی. این ادب آدم در میان فرزندانش جاری شد و نام آن شد توبه. و آدم بابی رو باز کرد که اگر باب برای ما باز نمیشد، کار ما همه زار بود و کمیت همه ما لنگ. اما شیطان مواجه شد با این صحنه، به جای اون که بگوید بله خب چنین و چنان، گفت که قال ارعیت که هاذا الذی کرمت علی. خدایا بگو به من این همینه که این رو بر من کرامت دادی؟ همین آدم؟ این همونه که با همین جسم خاکیش که کرمت علی بر من او را ارجمندی و کرامت دادی؟ یعنی در مقام چی بر اومد؟ در مقام نقد خداوند، در مقام مخدوش کردن امر الهی و در مقام ستیزه و دهان به دهان کردن به تعبیر ما و مقابله کردن با قول و سخن الهی. لئن اخرتن الى یوم القیامه، اگر فرصت بدی من رو وا بگذاری تا روز قیامت، لأحتنکن ذریته. شروع کرد به خط و نشان کشیدن و تهدیدات شدید و جدی خودش رو در پیشگاه خداوند مطرح کردن. وای اینها دیگه آثار چیست؟ آثار استکبار. اگر کسی به مرز تکبر و استکبار رسید، نه خدا رو بنده است نه خلق رو. اگر کسی به مرز استکبار رسید، هیچ چیزی از او بعید نیست و همه چیز رو بر زمان جاری خواهد کرد و همه تهدیدها رو اعمال میکند و به هر کاری هم اقدام خواهد کرد. دیگه مرزها از میان برداشته میشود با عارضه استکبار و تکبر. گفت که اگر ما را تأخیر دهی تا روز قیامت، الی یوم القیامه، البته در اینجا دیگه نداریم، اما در مبارد دیگه خداوند فهمت بانه، فإنک من المنذرین، برو فرصت داری و مهلت داری، اما نه تا قیامت. الا یوم الوقت المعلوم، تا یه وقت معلومی. حالا ما رایزنی میکنیم بعد این رو میگیم که ممکنه بگیم مثلا این وقت معلوم کیه؟ آیا بعضی از مفسران شیعی معتقدن که ممکن است این عصر ظهور وجود نازنین حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، دلیل روشنی برای این ادعا نداریم، به دلیل اینکه در عصر ظهور آیا امکان عصیان برای مردم هست یا نیست؟ هست. پس شیطان هم هست. این که چه زمانی است، این وقت معلوم برای چی معلومه؟ برای من و شما؟ نه، برای خدا معلوم است، برای ذات حق معلومه. و این معلوم الهی رو ما اتمه به اون نداریم، نمیدونیم تا برزخ هست، نمیدونیم تا کجاست. بالاخره این خداوند نپذیرفت اون وقت رو، اما اصل مهلت رو پذیرفت. اما فرمود انکه من المنظرین، ما به همه فرصت میدیم، تو هم فرصت داری ابلیس. خب حالا اینجا خیلی مهمه، ببینید ابلیس بعد از خطایی که کرد، بر خطای خودش چه کرد؟ پافشاری و اصرار کرد. بعد به دنبالش تقاضا کرد که دامنه این خطا گسترده تر باشه. اگر در حق آدم چنین کرده است، الان بتواند در حق بنی آدم هم اونچنان کند. این چه مدلیه که ارائه میکنه ابلیس؟ که عین این مدل رو باز متاسفم اینطور من میگم در میان ما میبینیم. انسان ها همین مدل رو میگیرن، میان جلو میرن تا جایی که اسفل السافلین میرسن، ثم رددناه اسفل السافلین میشه. خب چه میکنی؟ حالا به تو مهلت بدیم. لا احتنکن ذریته الا قلیلا. اون که خودش من خواستش مقابله کردم و سجده نکردم. میرم سراغ ذریهش، میرم سراغ فرزندانش و دودمان آدم. لا احتنکن، لام مفتوح لام چیه؟ قسمه. اون نون تأکید ثقیله که آخر اومده نشانه چیه؟ تأکید، یعنی بی برو برگرد، قطعا قسم میخورم که احتناک میکنم ذریه او را. احتناک از ماده حنک میاد. حنک گاهی دیدید آقایان بعض از ائمه جماعت وقتی میخوان نماز بخونن، لای شال رو عمامه رو باز میکنن، زیر گلوشون میندازند و اونگاه نماز میخونن. به این قسمت شال که میاد زیر گلو رو میگیرند میگن تحت الحنک، میگن تحت الحنک انداختن. این کار مستحبیست، البته فقط در نماز، در خارج از نماز نه. اگر جماعتی میبینید این کار رو میکنن، دلیل کافی ندارن. این در نماز این کار مستحب است انجام بده، اما اینو میگن تحت الحنک، یعنی چیزی که زیر حنک قرار میگیرد. به قسمتی از گلو که میاد متصل میشه به سر میگن حنک، یعنی اون قسمتی که به چانه متصل میشه. تحت الحنک یعنی زیر چانه. لا احتنکن، من زنجیر رو و ریسمان رو میندازم به گردن فرزندان آدم و می کشم هر جا که خاطرخواه ماست. ریسمان رو به گردن ذریه ی آدم می اندازم خدایا، گردنشون به هنکشون رو می گیرم و می کشم به هر طرفی که بخواهم می برم. لاحتنکن ذریته. این جمله رو که گفت فهمید داره بلوف خیلی بزرگی می زند، یکمی شبه رو ضعیفتر کرد. الا قلیلن، حالا همشون هم که نشد، الا قلیلن یکمیشون نمیشه، اما خیلی هاشون این کار می کنم. مگر خودش هم اونجا زود عقب نشینی کرد، اول گفت عرض به خدمتون این چنین، بعد عقب نشینی کرد. الا قلیلا قال ازحب، خطاب رسید از مستر زنجلال، برو. قال ازحب فمن تبعک منهم، برو. خب حالا در جای دیگر می فخرج، دستور به اخراج و برون راندن ابلیس لعین داده شد از بارگاه قدس الهی و مقام قرب. فمن تبعک منهم، هر یک از این ذریه‌ای که گفتی از فرزندان آدم بیان با حاضر باشن تو زنجیر به گردنشون بندازی و بکشی او را ببری. فمن تبعک منهم، هر یک تابع تو باشد. بارها گفتیم تبعیت یعنی پی چیزی رو عملا گرفتن و حرکت کردن. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. خیلی ادعا میکنید خدا رو دوست دارید، آیه 30 سوره آل عمران، بیایید از من پیامبر تبعیت کنید، نه اطاعت، نه اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت مطلق پذیرش است. بیایید تبعیت کنید، یعنی در مقام عمل پشت سر من، تو اقتصادتون، تو سیاستتون، تو دیانتتون، تو خانوادتون، تو فرزندداری، زنداری، خلق، به پشت سر من حرکت کنید. یحببکم الله، به خدا قسم که خدا عاشق شما خواهد شد، نه شما عاشق خدا. اگر شما تبعیت من پیامبر بکنید، جا عوض میشه دیگه، شما در به در دنبال محبت خدا نمیرید، خدا در به در دنبال محبت شما میآید. وقتی این حدیث رو خوندم خدمتتون، عجیب واقعا، من تقرب الی شبرا تقربت الی ذراعا. شبر یک وجب، ذات حق حدیث قدسیست. اگر یه وجب کسی به طرف من بیاد و نزدیک بشه، من یک ذراع به طرف او میام، یعنی تو یک قدم بردار من سه قدم برمیدارم. بنده من کی به کی نیاز داره؟ ما به ذات حق یا علی یعوذ بالله خدا به ما نیاز داره، اما قضیه معکوسه. من به توی محترم عاشقترم، شما یک قدم بیاد جلوی به طرف من، من پروردگار سه قدم میام به طرف تو. ادامه حدیث دیوانه میکنه انسان. من اتانی یمشی اتیتهو هر ولتن، اگر هر بنده من قدم زنان به سوی من بیاید، من خدا با هر وله به سوی او میشتابم. یعنی تو یه اشاره بکن بنده من، یه لبخند بزن، یه سرتو به طرف من بگردون، ببین من با تو چه میکنم. مثلا هیچ نمیفهمی مثلا چیه این عظمت، جلالت، رحمت، ود که از ذات حق به مخلوقش سر میزنن. یا ولعجب. پس تبعیت به معنای پیروی عملی است. فمن تبعک منهم، هر یک از ذریه و فرزندان آدم عملا بیان شیطان پی تو رو بگیرن و همین مسیر تو رو برن که توصیف کردیم و تعریف کردیم، تبعیت تو بکنن، فان جهنم جزاؤکم جزاء موفورا، پایان آن مشخص که چنین رفتاری به تبعیت شیطان متولد نمی شود از او مگر دوزخ و قهر خداوند. جزاء اونها و باستاب عمل اونها و کیفر اونها نیست مگر جزای موفور. موفور از مادی وفور میاد و فره به معنای تمام بودن و کامل بودن. جزاء و عذابی کامل و جامع نصیب آنان خواهد شد. و استفسس، حالا عجیب این آیات، به مقداری که برسم بگم. خداوند شروع میکند خطاب به ابلیس، واستفزز، استفساز. من یه داخل پرانداز کوتاه حیف هم میاد اینجا نگم. خب ملاحظه فرمودید امر الهی آمد و اون هم بر اساس اون مقدماتی که چی استکبار کرده، استنکاف کرد. ابن عبدالحدید میگه شنیدم که در بغداد کسی از خراسان آمده است. از دیرباز خراسانیان به سخنوری شهرت داشتن. برادر جان خراسان است اینجا، سخن گفتن نه آسان است اینجا. خراسان مردمی باهوش دارد، خراسانی دو لب ده گوش دارد. همه طلاب او دارای طبعن، نه تنها پیرو به قراء سبعند و اون مطالب شاعر کذایی مشروطه. شنیدیم که کسی از خراسان آمده است، در یک کاروانسرای بزرگی در بغداد سخنرانی میکنند. موضوع سخنرانی چیست؟ تبرئه شیطان. تبرئه شیطان، اون دهه سخنرانی که آمده این خراسانی اینجا صحبت میکنه که تبرئه شیطان. سخنران کیست؟ احمد غزالی، برادر ابو حامد غزالی، دو فرزند غزال طوس و این صاحب کتاب سبانه العشاق که صوفیانه ترین متن عرفانی است. سبانه العشاق. رفتیم پای سخنرانی، دیدیم بله کار به اینجا رسید که میگوید اگر شیطان به خدا سجده نکرد به دلیل عشقش به خدا بود که حاضر نشد غیر خدا رو در کنار خدا قرار بده. چون آتش عشق وجودش رو سوزانده بود، نمیخواست در کنار معشوقش معشوق دیگری داشته باشد. خلاصه کار به اینجا کشید. خلاصه کار به اینجا کشید. خداوند امر کرده است به این سجده. اساساً اوج ارتباط انسان با خداوند و ذات حق و اوج ارتباط انسان با ملک و ذات حق فرقی نمی کند. قله این ارتباط و نهایت این ارتباط یک کلمه است عزیزان. اطاعت. 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 لازمه اطاعت گاه عبادت است. لازمه اطاعت گاه ترک عبادت است. یعنی گاه خداوند فرماید که سنده، اما گاهی به شما در این وضعیت میگه نه نماز نگذاری اینطور. گاهی میگه سم، اما تو این وضعیتی که شما دارید روزه گرفتن حرام است. الان ما روزه بگیریم یا اطاعت کنیم فرمان خدا را؟ خود اطاعت کنیم نه عبادت. عذرخواهی میکنم خیلی ببخشید این کلمه گفتنش سنگینم است، ما اگر ما خر مقدسیم، مگر خداوند فرشتگان گفتن نحن نسبح و بحمدک و نقدس لک، ما که هستیم تسبیح و تقدیس میکنیم، چرا آدم میآفرینی؟ گفت برید دنبال کارتون، ما که تسبیح و تقدیس نمیخوایم. انی اعلمو ما لا تعلمون محض پس علمه، چیز دیگری شما نمیفهمید. اومده این رو آقای غزالی، ابلیس اطاعت خدا رو نکرد به قول تو به این قصد که عبادت خدا بکنند. خب این که نشد، این که عبادتی من حیث و ارید، نام من حیث و ترید. عبادت من از اون روشیه که من خدا میخوام، نه اون که دل شما میخواد. اون که خودپرستیه نه خداپرستی، اطاعت دل نه اطاعت من. هست آین دوبینی زهوست قبله عشق یکی باشد و بس، شما دارید خودتونه میپذیرید و اطاعت میکنید نه خدا را. پرانتز بسته، این هم یه نکته بود که لازم بود اینجا برای بعض از دوستان عرض کنم که هست این نکته هم در طول تاریخ. بعد فرمود وستفزز، رفتیم با این 64 وستفزز. خب ببینید، خداوند به شیطان میگه برو این کارو بکن این کارو بکن، یعنی خدا به شیطان داره دستور این کارها رو میده، عم میکنه که برو این کارو بکن، این فریب رو انجام بده، این فریب رو... نه، این کدوم امره؟ اینها امر دستوری نیست، بلکه امر چیست؟ امر تحکمی است. جنبه تحکم داره، مثل این که خدا به کافران، به کسان پشت کرده میگوید اعملوا ما شئتم، برید هر کار میخواید بکنید. یعنی واقعا برن هر کار بکنن؟ اگر پیامبر به جماعتی میگوید بر اساس آیه شریف به قول خدا لکم دینکم ولی دین، برید شما همون دین خودتون داشته باشید، یعنی داره دین شرک اونها رو پیامبر امضا میکنه؟ نه، این از باب تحکم، یعنی برید دیگه شرتون رو بکنید، برید هر عذرخواهی میکنم هر غلطی میخواید بکنید. خداوند به ابلیس این برو هر غلطی میخواید بکن. اما یه نکته عجیب اینجا وجود داره، خداوند در ضمن بیان طرد شیطان و این گونه سخن گفتن با ابلیس، یه شرح کاملی از آنچه را که ابلیس میخواهد با فرزندان آدم عمل کند مطرح میکند و ما را آگاه میکند و به تعبیر عامیانه لو میده ذات حق، رو میکند خداوند تمام نفشها و طرحهای شیطان را که در زندگی ما یک یک پیاده میشود. یه شرح جامعش رو به ما از باب رحمت خودش معرفی میکند که ما مراقبت کافی و شناخت کافی رو نسبت به دشمن داشته باشیم. دشمن شناسی اون چی باشه؟ کامل و جامع باشد. خیلی زیباست. پس تفزز من استطعت من هم به صوتک، ابلیس برو استفزاز کن هر کسی را که میتوانی. تو گفتی هر کی رو میخوام؟ نه، هر کی بیاد بپذیرد ولایت تو را و تبعیت. کتب علیه انهو من تبلا، حالا میخونیم در پایان های اگر فرصت بشه. برو استفزاز کن من استطعت من هم به صوتک، با صوت خودت هر کدوم از فرزندان آدم رو میتونی برو استفزاز کن. استفزاز یعنی چی؟ انزعاج، استنهاز. نهزت یعنی چی؟ یعنی جنبش. انزعاج، نزد. ببینید وقتی که یه حالت، یک تکان یک باره انسان میخورد، یک جنبشی میخورد، میشه انزعاج، استنهاز، استفزاز و استفزز. برو بجنبان و تحریک کن. این همان است که در کدوم کلمه چند روز قبل عرض کردم در کار شیطان خدمت دوستان؟ مهمیز و نزق، نزق و همز. گفتیم شیطان چی میزنه؟ مهمیز میزنه. و قل اعوذ ربک من همزات الشیاطین اما ینزغنک من الشیطان نزغون. یک مرتبه میزند، آلیز میزند انسان و از جا به در میره. یک انسان کامل جامع فرهیخته یک مرتبه میرین دهان باز میکند و اون چه به دهان میاد لیچار بار میکند. چی شد اینطور شد؟ استفساز یعنی یه جنبش و حرکت ناگهانی. و استفسز، برو به جنبان و به حرکت در آور. من استطعت منهم، هر کنونشون رو میتونی. با چی؟ به صوتک. اولین حربه شیطان برای جنباندن و جا به جا کردن و به در آوردن انسان از موقعیت بندگی خداوند در این آیه شریف صوت مطرح میشه. یعنی اولین حربه نفوذی شیطان در مورد انسان گفتار است عزیزان. از مسیر انحرافات گفتاری و کلامی شیطان انسان رو به فریب میکشانه، از مقوله قوله، از مقوله صوت، از مقوله اثرگذاری در چیه؟ در سمع، استماع. صوت با چی سر و کار دارد؟ محرم این هوش، جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. بیاید نگاه کنید چقدر زیبا در مسیر هدایت، در مسیر سعادت انسان، اولین عضوی که فعالیت خودش رو به شکل جدی رسما آغاز می کند و مورد تأیید قرار می گیرد شنیدنی های ماست و استماع ماست. پرده رو بر می داره ذات حق از اعماق جهنم و دوزخ. گروهی ناله میزنند اونجا و به ما پیام میرسانند. لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. مردم، اگر ما در دنیا استماع میکردیم درست و اگر تعقل میکردیم امروز در جهنم نبودیم. اولین راه خلاصی از جهنم رو قرآن چی مطرح میکنه؟ استماع درست، شنیدن درست، گوش رو درست به کار بستن. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اولین کار در راه سعادت انسان استماع درست و سمع و به کار بستن و مهار و کنترل گوش هست. شیطان از همین طریق وارد میشه. شیطان ابتداعا دنبال گوش مفت است و از طریق گوش و صوت. حالا دیگه تو این چی وارد میکنه تو این قالب؟ دروغ است، غیبت است، تهمت است، شبهات است، کفریات است. شیطان برو از طریق این امکانی که داری به این صوتی که داری برو چه غلطی میکنی. و هر کسی را که میتوانی استطاعت توست. خب پس اولین ساز و کار شیطان اینه. و وفو اسماءهم عند العلم النافع لهم. امیر المؤمنین ناله میزنه. متقین کسانی هستند که این گوش رو خوب کنترل کردن. به هر کس و ناکسی نمی سپارند، هر صوتی رو نمی شنوند. من از قائل ناطق فقط ابده. به هر کسی که گوش دادید گویا عبادتش کردید. اگر از شیطان می گوید عبادت شیطان است، اگر از رحمان می گوید عبادت رحمان است. مگر میشه؟ ازا سمع اللغو اعرضوا عنه. اگر کسی به جایی بخواد در این وجود برسد، اول باید این گوش رو از صوت شیطان آری، پاک و ایزوله کنه و کاملا کنترل کنه. بهداشت صوت، این گوش رو باید ابتداعا کاملا بتونه. تقوای سمع و استماع، چیزی که بالاخره اون چه بخواهیم دامنه این کار شیطان به وسعت کره زمین به تعداد انسان هاست. و در عصر و زمان ما وسعت این صوت شیطان چی شده؟ هزاران برابر. هرچی رو بزنید صوت شیطان رو میشنوید، هرچه تختخ کنیم صوت شیطان رو میشنویم. و اونچنان این صوت شیطان به ما نزدیک شده است که از خود ما به ما نزدیکتر شده است عزیزان. و استفساز میکند شیطان با یه مطلب، با یه شنیدن. بنیان اعتقاد فکر 50 ساله یه نفر رو میبینید شیطان چه میکند؟ فرو میریزد و زیر رو میکند، به زلزله 8-9 ریشتر در میاره بنیاد عقیده را. این حربه شیطان است. برای مقابله هم که مشخص بالاخره تقوا سمع است و اون توانمندی و تسلط سر از ناصر شنیدن و همونطور که قرآن میگوید کاملا اون کنترل رو بر شنیدار و مجاری داشتن و بهشتی زندگی کردن. لا این که میبینید لا لغو فیها ولا تعصیم در بهشت نیست. انسان ها دیگه لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا. این لا یسمعون اصلا نماد بهشتی بودن اینه که این گوش کاملا به مهار در آید، به کنترل در آید. به صوتک و اجلب علیهم به خیلک و رجلک. دوم، برو اجلاب کن بر اینها. جلب، جلبه به معنای صوت است. اجلاب به معنای بانگ زدن و جمع کردن و معطوف به خود کردن، به گردآوری کردن. اجلب علیهم، برو فریادت رو، بانگت رو بزن و جمع کن نیروهای خودت رو بر انسان ها، صیحه بزن. به همین خاطر کلمه اجلاب رو به معنای تاختن، تازیدن معنا می کنن. یعنی با یه دو تا پیچ و تاب لغوی به اینجا می رسد. اجلب علیهم، بتاز، بانگت رو بزن و بتاز بر فرزندان آدم. به خیلک و رجلک، با خیلت و رجلت. خیل اسب، اسب حیوان عجیبیست به تعبیر من. اسب اسم حیوان نجیبیست. چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست، گل شب در چکم از لاله قرمز دارد به تعبیر سهراب. واقعا اسب حیوان نجیبی است و این حیوان حیوان عجیبی است. قبل از نجیب بودنش عجیب است. این حیوان میگن فرس. فرس از ماده چی میاد؟ فراست. هوشمندی این اسب معجزه خلقت این حیوان. اما این حیوان نجیب دارای هوشمندی متکبره، لذا بهش میگن خیل. خیل یعنی خویلا، یعنی تبختر. دیدید گاهی یورتمه میره میسته یال گردن رو چکار میکنه؟ کسی رو آدم حساب نمیکنه، گردن رو این اسب با این حالت. این خیل میگن الخیل و معقودن به لواسی الخیر. پیامبر فرمودن بر پیشانی اسب خیر گره خورده است و منشأ خیر است برای انسان. نه اینکه بگین در گذشته بوده، الان هم همینطور. الان چه سرمایه هایی به انسان ها میرسد از طریق تجارت. این گاهی میبینی یه اسب رو میبینید که از همین ماشین های سنگین ما قیمتش خیلی بالاتر و سنگین تر است و چه میکند این حیوان بماند. خب اما ببینید اسب نشانه چیست؟ سواره است دیگه. بعد فرمود و رجلک. رجل از ماده رجل میاد. رجل یعنی چی؟ پا. میگید سواره نظام، پیاده نظام. شیطان بتاز بر انسان ها با سواره نظامت و با پیاده نظامت، بشتاب بر اینها. خب این کدومه؟ این بعد از اون صد دیگه نوبت تاختن و توفیدن شیطان بر انسانها و برانگیختن انسانها در این معرکه هاست. خدا رحمت کند استاد فقید دانشگاه تهران، مرحوم استاد پاریزی رو، باستانی پاریزی رو، کتابی دارن تن آدمی شریف است به جان آدمیت. گمان میکنیم این کتاب کتاب ادبی است؟ نه، کتاب تاریخیه، تاریخی اجتماعی است. اونجا بعد به عنوان مورخ می نویسه که من در این 3000 سال تاریخ بشر جستجو کردم، گشتم 300 سال کمتر دیدم که درش جنگ نبوده. 2700 سالش بشر خون ریخته است. توجه دارید؟ و عجل علیهم بخیلک و رجلک. برو اینها رو با سوار نظام تحریک کن در مقابل یک دیگر بایستن، خون ریزی ها بکنن، جنایت ها بکنن، ناموس ها به غارت ببرن، گردن ها بزنن، طغیان ها بکنن. برو اینها رو وادار کن به جرم و جنایت. از شیطان و یعمرو بالفحشاء والمنکر. برو اینها رو به تمام زور و درشتی و زمختی و جنگ و خون و قتال و با تمام توان، حالا اونهایی که کمتر اونهایی که بیشتر، برو هر چه بتوان هست. گروهی سوار نظام میشن، گروهی پیاده نظام میشن. برو اینها رو جلبشون کن به خودت و کارت رو انجام بده و این بالاخره تباهی ها و منکرات رو در میان جامعه بشر ایجاد کن به توانت. کاملا نشان میده که مسیر ورودی شیطان این مسائل است. آخریش هم بگم دیگه که آیه تموم بشه. مشارکم فی الاموال و الاولاد. و برو شیطان مشارکت کن با انسان ها در مال و فرزندشون. برو مشارکت کن در مال و فرزندشون. مشارکت شیطان یعنی چه؟ چطور شه؟ یکی از انواع مشارکت که الان میدانیم اینه که این جوانان نخبه با استعداد ما هستند، یه شرکت دانش بنیان تأسیس کردند، فکر داره، ایده داره، اما سرمایه برای این کار نداره. از اتالی صاحب سرمایه اید، میرید میشین میگید طرح از تو، سرمایه از من، این کار رو انجام میدیم. طرح از تو، تو بازوی اجرایی نداری، اجرا از کی؟ از من. تو اندیشه خوبی، فکر بده طرحت رو، این پلن تو چیه، طرح تو چیه، پروپوزال تو بده، من اجرا میکنم، این درصد سود بال تو، این درصد مال من. اینو مشارکت است. شیطان از این نوع مشارکت میکند. شیطان طرح میده، طرح شیطان رو ما اجرا میکنیم. و شارکم، حالا تو دو تا حوزه، یک در حوزه اقتصاد، دو در حوزه اخلاق. شارکم فی الاموال، شیطان طرح اقتصادی میده ربا، طرح اقتصادی میده سرقت، طرح اقتصادی میده قمار، طرح اقتصادی میده از این شیوه های اقتصادی جدیدی که نمیخوام اسم ببرم که بلدی در سطح دنیا طرح اقتصادی. کی اجراش میکنه این طرح شیطان رو؟ ما. نتیجه این میشه که من، وقتی شما با کسی مشارکت میکنید، سود این مالی که مال شما بود حالا چی میشه؟ تقسیم میشه دیگه. شما به اقل سود میرسید، نه به اکثر سود. شیطان میاد بهره برداری ما را از اموال الهی و سرمایه هایی که خدا بهمون داده و باید بهترین استفاده را از این مال میکردیم. یومد دکم به اموالن و بنین، امداد الهی بود این سرمایه ها. شیطان میاد با مشارکتی که میکند سود ما را از این اموالمون چه میکند؟ برمیدارد و میبرن. میشه یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. دیگه هیچ سودی این مال در زندگی برای ما ندارد نمادی که از سرقت می آید، از قصد می آید، از چپاول و اختلاس می آید، از ربا می آید، از هرچی و هرچی و هرچی راه هایی که طرح شیطان است که در طول تاریخ این طرح رو شیطان به ما داده است، الان هم داره نوبنا آپدیت شده، این رو فراوان به ما می دهد. طرح های اقتصادی، یعنی شیطان ورود در حوزه اقتصاد دنیا می کند و اقتصاد دنیا رو به چه می کشد؟ به سوی اقتصاد شیطانی، نه اقتصاد رحمانی. و این کارو کرده و داره میکنه الان. اینی که در مورد ربا میخونید، خدا میگه یتخبطه الشیطانو، کسی که ربا میخوره از جا که بلند میشه حرکت میکنه تو زندگی میبینید یتخبطه الشیطانو من المس. این گویا اصلا شیطان کاملا اینو مسش کرده، یعنی مسخ شیطان انسان ربا خوار و نزول خوار، وضع اون، زندگی او و حالت او، فکر او، ناموسش هم حاضر بده برای نزول بیشتر، برای ربا بیشتر و چنین و چنان. شارکم فل اموال، بعد فل اولاد، تو اولاد مشارکت کن. این طرح اولادش چی؟ بس اولادش چی؟ مشارکت در اولاد. خب دیگه در خیلی از کشورهای دنیا الان شناسنامه ها رو که نگاه میکنید، از هر سه فرزندی که به دنیا میآید، گاهی در بعضی از کشورها فراتر از این رفته، آمار میگم ها، شعار نمیدم، هر سه فرزندی که به دنیا میاد، یه فرزند مقابل اسم پدر چیه؟ خطه تیر است. بشارکم فل اولاد، پدری در کار نیست، یعنی فرزندان از مسیر زنا، از مسیر روابط نامشروع مشارکتش کر شیطان. این دید قرآن میگه لا تقربوا الزنا، اما شیطان میگه عجیبه واقعا، یه وقتی کسی من در مشهد، وقتی کسی من گفت آقا چیکار کنم، من حرام، زنا برام یه لذتی داره که این لذت رو از زنم نمیبرم، از حلال نمیبرم، اگر همین زن رو من صیغه شرعیش هم بکنم این لذت رو ازش نمیبرم، اگر این کار رو نکنم لذت میبرم. ببین تا کجا رفته از شیطان تو اعماق تار و پود و وجود یک انسان. یه شاخش اینه، در اموال، مشارکت در اموال میکنند به ولد و زنا، مشارکت در اولاد میکند به این که مسیر اولاد رو با روابط جنسی تغییر میده. از دلش میبینید در اتحادیه اروپا جمع شده بودن وزراشون، همین چندی قبل، یه ماه قبل، با همسرانشون اومده بودن، بعد دیدیم که اسم نبرن یکی از کشورها، وزیر مثلا فلانشون، دستش تو بغل یه آقای سبیل کلوفتر از خودش بود که این همسرش بود، اونجا ایستاده بود، عکس یادگاری گرفته بودن، این با این بود، این چی بود؟ هموسکشوال بود دیگه، با همسرش بود و همسر از خوش کردن کلوفتر بود. یعنی مسیر اولاد تبدیل میشه به هموسکشوال، میشه به لزبیان، میشه به اونی که هشدارو شدن اتیان البهائم. آقا امروز در دنیا چقدر تبلیغ میشه و عذرخواهی میکنن، عذرخواهی میکنن بر باب سکس با حیوانات که میگن این علزه، این لذت بیشتری داره، و چه تجارتی رو این داره میشه تو دنیا. اینو میدونید گردش سرمایه ترنوبر به اصطلاح باب سکس به سکشوال خیلی بیشتر از نفته در دنیای امروز ما، از تجارت نفته. فل اموال، این یه شاخش، یه شاخه دیگرش شارکم فل اموال، جوری مشارکت میکنم با اینها و طرح میدم برای تربیت فرزند و برای همراهی با فرزند که از دل خانواده های اینها شبه نظام جوشن تربیت بشه بیاد بیرون، از دل خانواده های اینها ابن ملجم تربیت بشه، از دل خانواده های اینها نمیدونم فلان بغدادی تربیت بشه، از دل خانواده های اینها چنگیز بیاد، فلان بیاد، که بیاد، که بیاد. شارکم فل اولاد، مشارکت میکنم با انسان ها در شکل گرفتن شخصیت فرزندانشون که از دل اون الگوهای خود من ابلیس بیرون بیاد. این مشارکت ابلیس با کیست؟ با والدین و انسان ها در فرزند. اینی که فردای قیامت به چند چیز میتونه فرزند من گریبان من رو بگیرد، به گفته نبی مکرم خاتم انبیاء محمد مصطفی، ما چون حدیث رو میخوام کامل بگم اولش هم میگم اون قسمت دومش منظور منه، اول به خاطر اسم باورتون میشه پیامبر فرمودن میگیرد این فرزند گریبان باباشو، میگه این چه اسمیست که برای من گذاشتی؟ چرا من تو پایان اون با این اسم تو نام گذاری، چه حقی داشتی من رو به این اسم نام گذاری کنی؟ چیزهایی رو من به عنوان بالاخره عنایت الهی بوده است، یه رشته اصلی تخصصی ما زبان و ادبیات پارسی بوده تا مقطع بالا دیگه اون بوده، بالاخره آشنایی با انگلیسی هست، عربی خب بیشتر از فارسی بنده کار کردم رو ادبیاتش. وقتی اسامی رو میشنوم دختر و پسر، ما تو متحیر میمانم که این با کدوم مقیاس زبانی، با کدوم لغت و بیانه، معنیش گاهی معانی که انسان شرمنده میشه بهشون بگه. یادم فرزندی رو دادن به من از آن آقامه بگم، گفتم اسمی خب بگم اسمش میدونم دو به این بحانه بفهم دختر یا پسره که میخوام زمین رو برگردونم، درست برگردونم در دعا. یه اسمی گفتن که همجا مون دست من یخ زد، خدایا چه بکنم، نمیشه تو زوق این پدر مادرم زد الان. آهسته دیگه توکل بر خدا کردیم، زدیم بر صف رندان و هرچه باد و باد. گفتم میدونید معنی این کلمه چیه؟ نپرسید از من، خواهش میکنم بعد از بحث هم نپرسید. گفتم این که میشه روسپی تم فروش، معنای این کلمه تو برای بچت گذاشتی، تو چی گذاشتی اسم؟ دومین چیزی که پیامبر فرمود گریبانم شما رو میگیرن فرزندانتون، میگه چرا منو ادب نکردی؟ گریبان والدین رو میگن، میگن چرا منو ادب نکردی؟ خیر ما ورث الآباء الابناء الادب، هیچ ارث ندید به بچه‌هاتون، یک وجب زمین ندید، یک دینار ندید، یک ریال ندید، ادب به ارث بگذاری. به کوچکترین حالاتشون حساسیم عزیزان، یه مختصری حال چشمش، صورتش، رنگش، بالاترین کلینیک، بالاترین پزشک، بالاترین تخصص رو میبینید و درمان میکنیم و هزینه میکنیم تا آخرم پاش ایستادیم. اما تو مقام ادب، تو مقام بررسی تحلیل عقیده از اون ابتدا، ویلون لاطفال آخر از زمان من آباه، پیامبر فرمود وای وای چقدر دلم میسوزد از فرزندان آخر زمان. از چی؟ از پدرانشون، مادرانشون. فرمودن یا رسول الله من آب، منظورتون پدرانی مشرکن دیگه، اون طرف آبیاین. و نه، من آباه من مسلمین، من دلم از مسلمون ها خونه، از امت خودم خونه. که اینها لا یعلمونه هم شیئن من الفرائض، هیچی از دین به فرزندانشون آموزش نمیدن، دین براشون فناتیکه، دین براشون، اما هرچی بخواد انواع زبانها رو هزینه میکنن، انواع اصطلاحات روز رو هزینه میکنن برای فرزندانشون. اگر هم فرزندانشون تمایل پیدا کنن در این وادی باشن، منعشون میکنن. این عبارت ترجمه رو دارم میگم، جلوشو میگیرن، میگن نه اینا قیلش کنینا رو اینا. فهمتن ویلون ویلون. بعد دیگه ادامه دادن پیامبر عجیب، شاره کمفل اموال ول اولاد، من تر میدم ترهای اقتصادی شما اجرا، من تر میدم ترهای خانوادگی شما اجرا کنید، ترهای جنسی شما اجرا کنید، شاره کمفل اموال ول اولاد و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. یک کلید میده و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. وعدهم، شیطان وعده میده، یعنی تمام اون چرا که شیطان گفت در قالب وعده، وعده شیطانه. ببینید ما یه نیروی تو وجودمون داریم به نام وهم، در کنار عقل ما یه نیروی قوه عاقله داریم، قوه واهمه داریم. قوه عاقله بر اساس واقع نگری نگاه میکند، قضاوت میکند، تصمیم میگیرد، رأی میدهد. انسان عاقل مهمترین ویژگیاش اینه که واقع نگره، و چه لذتی داره زندگی عزیزان بر اساس واقعیت. من واقعیت وجودی خودم رو میبینم، هدف گذاری میکنم برای آینده. واقعیت خانواده رو میبینم، استعداد خودم میرم هدف گذاری میکنم برای ازدواج. توانها و استعدادهای خودم رو میبینم، واقعیت وجودی سلیقه، ذوق، نیرو میبینم، بعد هدف گذاری میکنم برای شغل بعدیم، برای کارهای بعدیم. واقعیت کشورم رو میبینم، شرایط اقتصادیم و اجتماعیم رو میبینم، تصمیمهامو هماهنگ میکنم با این. موفق ترین انسانها این انسانهایی که بر اساس واقعیت زندگی میکنن. واقعیت لازمه واقع نگری و در واقعیت بودن عقلانیت و تعقل. نیروی وهم انسان رو از واقعیت خارج میکنه، میبره تو توهم، یعنی میره تو خیال زایی غیر واقعی. این کار وهمه. توهم انسان در فضای غیر واقع، یعنی خودش رو، شرایطش رو، اینا رو همه چیز دیگه تصور میکنند. من باید مثلا تا چند سال آینده به اینجا برسم، خب بعد میام تو عالم واقعیت، نه اون استعداد رو داره، نه اون زمینه رو داره، نه اون شرایط اجتماعی رو، نه شرایط اقتصادی رو. خب بعد برای اون رسیدن به اون توهماتش باید چیکار کنه؟ هیچ کاری نباید بکنه جز اینکه کلاش برداره، بره بگیره صاف مقابل بانک بزنه، هیچ راه دیگه‌ای نداره. این توهمش رو باید چطور پیاده کنه؟ این گونه باید پیاده کنه. میخواد به این کس برسه، به این دختر، راهش این که با عقلانیت نمیرسی، تو از طریق توهم باید برسه، باید این کار دیگر رو بکنه. یعنی دقیقاً نیرویی که در وجود ما را از حقیقت و واقعیت منصرف میکند وهمه. و بزرگان، حکما، دانشمندان نقش شیطان رو در آفرینش مانند وهم در وجود ما میدانند. به همین خاطر شیطان با جایی از وجود ما که اولین سطح ارتباط رو برقرار میکنه کجاست؟ قوه وهم ماست. وهم ما را میجنباند شیطان. شیطان شارکم فل اموال و وعدهم، وعدهم، و تو وعده میدی، اما و ما یعدهم و شیطان و الا غرورا، و نیست این وعده های شیطان مگر چی؟ فریب. یعنی شیطان میاد تو قوه وهم انسان وارد، باید این کار رو بابا زدن، بردن، خوردن، تو کجایی؟ تو هنوز نشستی سر جات؟ به اینجا نرسیدی، شطور رو بابارش بردن، تو هنوز میگی که آقا باید نمیدانم سالم بود، باید فلان بود، باید یه حرفا چیه؟ میاد وهم رو، وهم رو میاره قالب میکنه بر عقل. بعد انسان شروع میکنه، یه ما دیر شروع کردیم. و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. اما این وعده های شیطان نیست مگر اون وهم منطبق بر واقعیت و حقیقت نیست. غرور، غرور یعنی چی؟ یعنی سراب، یعنی فریب، فریب. به جایی میرسد که در آیات میبینید که بالاخره فردای قیامت میستن مقابل شیطان، یه گروهی مقابل خدا میگن خدایا این شیطان بود که ما را فریب داد، لعنت خدا بر دل سیاه شیطان که ما را فریب داد، این شیطان بود که ما را فریب داد. شیطان میستد و پاسخ محاکمه رو میده. همه باید محاکمه بشن دیگه، شیطان محاکمه میشه، خودش وکیل مدافع هم نمیخواد، بلد خودش جواب بده، میگه خدایا میدانی که من هیچ کاری نکردم، من کاری نکردم، من فقط اپالس دادم به اینها، الا ان دعوتهم، خودتون میدونید که من فقط یه وعده دادم، یه دعوت فریبنده دادم، یه دعوت و یک وعده فریبنده. شما وعده حقیقی صادقانه خدا به 124,000 پیامبر رو زیر پا گذاشتید، وعده فریبانه من رو قبول کردید. خب حالا من مقصرم یا شما؟ خداوند تأیید میکند که حق با شیطان است، میگه ولا تلومونی ولومو انفسکم، شیطان میگه خودتون رو ملامت کنی نه من رو. خداوند میگه حق با شیطان است، اما همتون با هم برید، همتون با هم برید جهنم. توجه دارید؟ و ادهم و ما یعدهم و شیطان و الا غرور. این آیات خیلی آیات مهمی بود عزیزان، و نگفته در این آیات از گفته اون بسیار فزونتر و بیشتر. فقط یه جمله دیگه، نه در قالب تفسیر و در قالب خلاصه گفتن که دلمون رو شاد میکنند، خداوند نشان داد این راه های نفوذه. حالا راه مقابلش هم نشان میده به ما یا نه؟ بله. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان و کفا بربک وکیلا. و شیطان برو و عربدهاتم بکش، بگو لعاوین لهم، بگو لعقودن لهم صراطک المستقیم، بگو از چهار طرف میان، پشت، جلو، راست، چپ، همه ی عربده کشی ها بلوفاتو بزن، اما بدان که عبادی لیس لک علیهم سلطان، تو بر عباد من تسلط نداری. یعنی راه برون رفته از تمام تخریب ها و ساوس و حربه های شیطان چیست؟ اینه که انسان عباد بشه، اینه که انسان عبد بشه، عبودیت دیگه. این آیه رو که همه تون حفظید دیگه، علم عهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، بله علم عهد انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی، ها هازا صراط المستقیم. میخواید در قبال این شیطان مسئول باشید و ان عبدونی، تنها راه مقابله با شیطان پذیرش طاعت الهی است، عبودیت و سر در صراط مستقیم نهادن. به هر مقداری که بندگی و عبودیت و استواری در صراط مستقیم در وجود انسان بیاد، به گونه ای میشه که به پیامبر گفتن یا رسول الله شما شیطان دارید؟ فرمودن هر انسانی شیطانی دارد که او را گمراه میکند. فرمودن یه فضولی، البته خوب شد فضولی کرد، گفت شما هم دارید؟ خیلی پر رو بود. گفت شما هم دارید؟ فرمودن بله منم دارم شیطان، الا آن که من شیطانم را مسلمان کردم، الا آن که انه اسلم علی یدی، او تسلیم به دست من شده است. یعنی با عبودیت کاری میکنیم که خود شیطان میگه الا عبادک منهم المخلصین، خدای اون بندگان خوب تو هرگز هرگز من امکان نزدیک شدن به اونها رو ندارم. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، اونایی که مسلم به صلاح تقوا و ایمان، از فرسنگ ها شیطان که میخواد نزدیک بشه کاملا میشناسند و میدانند که اهرمن دارد مجابم میکند، لایلایش باز خوابم میکند، کاملا مراقب با تمام مسلح و صلاح تقوا مسئولیت یافته واکسینه شده مقابل شیطان میایستند و هرگز نه استفزازی دارند، نه اجلابی دارند، نه مشارکت در مال، نه مشارکت در فرزند، نه وعده متوهمانه شیطان رو میپذیرند. پروردگار و آبروی قرآن توفیق فهم این آیات رو و سیانت در پناه خودت رو و ولایت خودت رو زندگی کردن و سیانت و دوری و اجتناب از ولایت شیطان رو سهم و روزی ما در این صبح شهادت قرار بده.